مورد توجه و استفاده شما واقع شده باشه. باز هم از طرف خودم و تمامی همکارانم شهادت آقای امام هادی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزو میکنم که انشاءالله هر جا هستید عزاداریاتون در این چنین روزی مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. با شما گرامیان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم که همراه باشید با روایت عشق، مصاحبه با همرزم شهید در این برنامه و انشاءالله درود و سلام و صلوات ما به روی مطهر تمامی شهدای عزیزم.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. روایت عشق، روایت همه عاشقانه های زندگی شهدا و خانواده های عزیزشونه. روایت زنانی که همیشه حماسه آفریدند و اتفاقای بزرگی رو رقم زدند. چند برنامه یک مهمون خانم دکتر فتحی فتاحی زاده، استاد علوم قرآن دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا هستیم که همرزم شهید فهیمه سیاری بودند و همونطور که در برنامه های قبل هم گفتیم، در سری جدید برنامه روایت عشق شما رو با زنان شهید هم آشنا می کنیم. و حالا چند برنامه‌ایه که خانم دکتر فتاحی زاده ما رو با شهید فهیمه سیاری آشنا می‌کند. بخشی از برنامه قبل رو بشنوید.
یه روز دیدم که رئیس آموزش پرورش اومد توی دفتر مدرسه، اومده نشسته، حالا اومده بود بازدید یا هرچی، ولی چون ایشون دعوت کرده بود اومد گفتش که به نظرم خب شما خیلی داری زحمت میکشی ولی کمه، ما خیلی بیشتر نیاز داریم، اگر بتونی شما برگردی و دوستای خودت رو یا کسایی که حالا با هم هستین تو مجموعتون متقاعد بشن و بتونن امکان اومدن اینجا داشته باشن خیلی عالی میشه، لااقل چند نفر باشین که کار مثلا فرهنگی رفتن توی مدرسه و اینا رو انجام بدن، خب خیلی بر ما خوبه. منم برگشتم، همه اومدن، بچه ها نشستن، خیلی هم همچین با شور و حال گوش میکردن. منم خیلی یه آدمی بودم دیگه، رفته بودم، حالا شما فکر کنید در اون سن و سال، خب آدم به هر حال اون شور نوجوانی هم داره و اون حال و هوای دوره انقلاب، همه اینا میطلبید به این که خلاصه قشنگ منتقل کنم اون فضا رو که چقدر نیاز هست و چقدر لازمه که دوستان بیان مشارکت بکنن. شروع کردم توضیح دادن، آره منطقه اینجوریه، بعد نیازش اینه، این به هر حال ساده ترین مسائلشون رو نمیدونن و چقدر اینا نیاز دارن برید بشینیم باشون حرف بزنیم، حتی بتونیم بریم توی مثلا یه فضایی باشه مثلا اون کانون پرورش فکری، روزای تعطیل رو باشون بگذرونیم، هرچند تعداد بیشتر بتونیم بریم بهتر، چون به ما گفتن که بیاید تا جایی که ممکنه بیاید. خب دوستان معمولاً وقتی شنیدن خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، وقتی شرایط نیاز منطقه و شرایط نوجوانا و به خصوص دخترای اون منطقه دارن و به هر حال محرومیت هایی که دارن تجربه میکنن، خیلی اینا رو تحت تاثیر قرار دادن.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن، تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد.
روایت رسید به جایی که خانم دکتر فتاحی زاده که اون موقع یه دختر نوجوان بوده و در مدرسه مکتب توحید درس میخونده، به دلیل نیازهای فرهنگی که منطقه بانه داشته در سال 59 به اونجا میره و مسئولان آموزش و پرورش ازش میخوان که برگرده و دوستان دیگه خودش رو هم به بانه بیاره. و برمیگرده و در مدرسه مکتب توحید که حوزه علمیه خواهران محسوب میشده از دخترها تقاضا میکنه که همراهیش کنند. که خانواده ها راضی نمیشن به غیر از خانواده شهید فهیمه سیاری و فهیمه راهی میشه. حالا خانم دکتر برامون میگه که چرا خانواده ها راضی نمیشدن و چه ناامنی هایی در این منطقه بوده.
شبا میومدن حمله میکردن، حتی بارها من از تو حیات که میخواستم ردشم برم برای مدرسه جایی مثلا برنامه روزانه رو انجام بدم، شهدایی رو میدیدم که اونجا گذاشتن تا برنامه تدارک تشریع و برنامه دیگر رو مثلا داشته باشن. یعنی مثلا انقدر عادی شده بود که این اتفاقا هی تکرار میشد. یعنی انقدر شرایط بدی بود، سخت بود. شهر حداقل کسایی که رفتن اونجا احساس ناامنی کنن و کسایی که حمایت از اینا میکنن، یعنی اونا براشون خیلی مهم بود. من حالا بگم حتی خاطره ای دارم که طرف اومد شلیک کرد به مغز خالش که چرا اصلا تو حمایت کردی، تو چرا از ما حمایت نمیکنی. چون ببینید اینا یه سری نیروها بودن کمله، خب اینا گروهک های مختلفی بودن که همشون داعیه استقلال منطقه کردستان رو داشتن و اغلب هم تو کوها مستقر بودن، یعنی اغلب زندگیشون دور از شهر بود. چرا؟ برای اینکه اونجا دیگه تجهیزاتی داشتن، امکاناتی برای خودشون داشتن و میخواستن که این وضعیت ناامنیه مرتب باشه تا نهایتاً مردم انقدر بهشون سخت بیاد، سنگین بشه که خودشون بگن ما خود مختاری میخوایم. یعنی اینجوری در واقع با این نگاه رفتن جلو. یعنی یکی از راهایی که بخوان هم شهر ناامن باشه، هم کسی احساس امنیت نکنه، هم کسی جرأت نکنه از کسایی که اومدن حالا به نفع مملکت، به نفع در واقع استقلال، به نفع انقلاب بخواد حرفی بزنه، نباید آرامش داشته باشه، نباید آسایش داشته باشه. شما شب نمیتونستی بیرون باشی، غروب که میشد بعد برمیگشتی محل در واقع زندگی خودت، استراحتت، وگرنه کمین میخوردی، اصلا معلوم نبود، یعنی حکومت نظامی بود رسما. خب با این توصیفی که من برای دوستان کردم، خب یه تعداد باز هم گفتن نه مشکلی نداره، ما وظیفمون اتفاقا سنگین تره، باید بیان. ولی وقتی رفتن با خانواده ها صحبت کردن، خب خانواده ها اغلب راضی نمی شدن. یعنی می گفتن خب ما چجوری مثلا بفرستیم منطقه ناام، بالاخره یه دختر جوان مجرد چجوری بفرستیم منطقه که امنیت نداره؟ نمی شد. یا خودشون نتونستن به نتیجه نهایی برسن، یا اونایی هم که رسیدن و تصمیم گرفتن بیان، خانواده اجازه نداد، همراهی نکرد. روز حرکتمون کی بود؟ فکر میکنم اگه اشتباه نکنم روز مثلا 4 آذر بود، سال 59.
شعله بر توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
شعله بر توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
آسمون بال فرشته رو زمین تبه پریدن، شور پر کشیدن از خود شوق تا خدا رسیدن، دلتون پنجره‌ای که روشن از مهر و یقینه، عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه،
عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه.
خانم دکتر فتاحی زاده از لحظه خداحافظی فهیمه با دختران مدرسه مکتب توحید به عنوان یه لحظه خاطره انگیز یاد میکنه. در برنامه های قبل گفتیم که همه در این مدرسه فهیمه رو خیلی دوست داشتن، به این دلیل که به همه کمک میکرد و همراه و همدل با دخترای مدرسه بود و همه قلبن دوستش داشتن. حالا فهیمه با همشون خداحافظی میکنه و با خانم دکتر راهی غرب کشور میشه.
اون یادداشتایی که فهیمه داشت، اون صحنه سنگینی که به هر حال دوستا خیلی با سختی ازش جدا شدن، خداحافظیه، هم عشق شوق داشت هم عشق نگرانی دوری بود، اینا باعث شد که حالا فهیمه هم یه حسی داشته باشه نسبت به اینکه حالا داره از اون محیط جدا میشه و قراره یه محیط جدیدی رو تجربه بکنه. و خب این محیط جدیدم خیلی متفاوت از محیطی بودش که بالاخره توش بود و چند سالی هم تجربه کرده بود. میگه لحظات خوشی نیست، لحظاتی که جدا شده، لحظات خوشی نیست. هنگام دوری عجیب است برایم که به طور محسوسی وابستگی خودم را حس میکنم. حتی هنگام فکر قلبم را به درد میآورد. میخوام اون علاقه و اون علقه‌ای که بین ایشون با کسایی که میدونست میتونه کمکشون بکنه، شاید حتی نتیجه اون مشورت ها رو هم دیده بود، میدونید این راهشون رو باز کرده بود، انگار به هر حال این اتفاق افتاد و ما راه افتادیم، رفتیم کرمانشاه. شب رسیدیم، ایام محرمه و زیارت عاشورا رو هم مقید بود بخونه. تقریبا یه خورده از اذان مغرب و عشا گذشته بود ما رسیدیم به جایی که بعضی از خواهرای دیگه‌ای که قرار بود جای دیگه اعزام بشن، اونا هم اونجا بودن، ما هم رفتیم تو جمع اونا. بعد یادم میاد مثلا فهیمه وقتی رسیدیم، خب بالاخره اتوبوس قدیمی، شما فکر کن مثلا الان که نبود حالا وی آی پی باشه و بشینی توش و راحت بری و اینا، بالاخره یه با یه سختی اتوبوس نیمه به هر حال عمری خلاصه ما رو رسونده به کرمانشاه، صداها تو گوشمون فلان، خسته هلاک. ولی فهیمه چی گفت؟ گفتش که نماز مغرب شامون خب قاعدتا دیگه حالا خوندیم، بعد فکر میکردیم الان دیگه باید بریم یه شام مختصری هرچی به اون بدن بخوابیم. گفت با یه خنده، یعنی خدا میدونه لحظه ای که با اون مهربونی با اون خوبی، گفت حالا یه زیارت عاشورایی هم بخونیم. بعد من اصلا با اون لحنی که گفت اصلا انگار پیش خدا شرمنده شدم، گفتم مگه میشه اصلا؟ آره، یه چند نفری هم اومدن اصلا چیز کردن، حالت جمعی خوند.
ذکر من و ذکر شما یا حسین، یا حسین، ذکر زمین، ذکر سما یا حسین، یا حسین،
ذکر دل سوخته عاشقان، ذکر غریبانه ما یا حسین، ذکر شهیدان و به خون خفتگان، لحظه دیدار خدا یا حسین.
از شبکه رادیویی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما می کنیم و در این برنامه مهمون خانم دکتر فتحی فتاحی زاده که ایشون همرزم شهید فهیمه سیاری بودن و دارن خاطراتشون رو برامون تعریف می کنن. فهیمه و خانم دکتر در راه رسیدن به بانه هستن برای انجام کارهای فرهنگی در مدارس بانه در دورانی که امنیت در این منطقه نبود و اوایل جنگ بود.
یادم میاد اون موقع چند جای کرمانشاه بمبارون شده بود، یه بالاخره تقریبا شروع جنگ هم بود دیگه، که مثلا اومد گفت بریم ببینیم مثلا ببینیم چه خبره چی شده. اون موقع اینجوری نبود که راحت تو فضای مجازی سریع منتشر بشه، که میرفتیم میدیدیم، بعضی جاها رو میدیدیم، از جمله اصلا با این هدفم رفتیم، نرفتیم ببینیم، رفتیم که بتونیم مخابرات ایشون با خانواده‌اش تماس بگیره. و خیلی هم مقید بود به خانواده، اینکه خانواده حتما لحظه به لحظه‌ش رو بدونن کجاست، چیکار کرده اینها. خانواده‌شون حساس بودن به این موضوع، ایشون هم کاملا حساسیت رو حفظ کرده بود و داشت. مثلا من یادم گفتم یعنی چی بریم واقعا زنگ بزنیم؟ مثلا فکر می‌کردم لازمه واقعا زنگ بزنیم، برای خودم این مدلی بود که حالا شایدم نشدم نشد. ولی وقتی ایشون رفت زنگ زد، جمله‌ای که مادر ایشون تعریف می‌کرد، میگفتش که پشت تلفن، چون اینا میرفتن توی باجه های مخصوص دیگه صحبت میکردن، من منتظر بودم شو صحبتش تموم شه بیاد بیرون. وقت رفته و صحبت کرده بود، بعد مادرشون میگفتن، من بهش گفتم فهیمه کجایی؟ چیه؟ چی کار داری میکنی؟ میگو نگران بودم. گفته مادر هیچی، داریم میریم سمت بانه. گفتن از بانه تا کربلا نمیدونم 4 ساعت راهه، دعا کن من دارم میرم برم و لیاقت مثلا زیارت داشته باشم. تعجب مونده بودم آخه چی میگه، مثلا جرا را باز نیست، اصلا امکان این حرفا نیست. ولی گفتش آره، به من گفته مادر از بانه تا کربلا راهی نیست، حالا دعا کن که بتونم امام حسین زیارت.
مجنون دشتم به دنبال من رغم، از خود گذشتم پریشان و بیدم رغم، ریگ روانم که صحرا به صحرا غریب، باد خزانم که منزل به منزل روم، ای گل سرخ من کجایی، شب خزانی چمن کجایی.
این خاطرات مربوط به دو دختریه که در اوایل دوران جوانیشون هستن و شاید باور کردنش سخته که در اون شرایط قدم در چنین راهی میذارن، راهی پر از خطر که واقعاً به شجاعت نیاز داشت، اونم شجاعتی از جنس مردانه. اما این دختران حرکت کردن و میدونستن که در چه راه پرخطری قدم گذاشتن و خودشون رو آماده کرده بودن. فقط میتونیم بگیم مرحبا به این زنان و دختران غیور این سرزمین.
دو روز تقریبا معطل شدیم. روز ششم آذر بود که روز ششم آذر سال 59 18 محرم بود. غیر از ما دو نفر که از حوزه از مکتب توحید رفته بودیم، دو نفر از دوستامونم از تهران اومده بودن. یکیشون از دانشجوی پیرو خط امام بود، خانم مریم شعاعی اسمش بود، و یکی هم خانم حداد بود، یه فعال اجتماعی بود ولی وابستگی سازمانی نداشت، میدونم به عنوان یه فعال مثلا دینی فرهنگی اومده بود. حالا اسم کوچیکش رو شک دارم نمیگم، ولی خانم حداد بود با خانم مریم شعاعی که ما دو نفر هم اومدیم با هم دیگه، مثلا دیگه قرار شد 4 نفر بریم و منطقه بانه و شهر بانه. اون روز که به ما گفتن حرکت، گفتن خب ما فعلا که نمیتونیم مستقیم بریم بانه، ما فعلا شما رو از کرمانشاه باید ببریم سنندج. سنندج اگر گفتن جاده امنیت داره بریم سمت بانه، وگرنه که باز باید سنندج بمونیم. مسافتش هم زیاد نبود، یعنی راحت رسیدیم. همون چند ساعت بعدش از کرمانشاه که رفتیم سنندج رسیدیم. باز ما رو بردن تو جمع خانمایی که اومده بودن، اونا هم داشتن تو منطقه سنندج فعالیتای رو انجام میدادن. بعد یه چند ساعتی پیششون بودیم، یادمه که گفتن نه باید باز صبر کنید، از چند ساعت هم گذشت، گفتن باید صبر کنید که ما از اونجا خاطرم میاد چند روز صبر کردیم و معطل شدیم که این رسید به روز 12 آذر. ما 12 آذر اون حرکت نهاییمون از سنندج اتفاق افتاد. زمانی که توی سنندج بودیم ساعتهایی رو با هم مطالعه می کردیم. فکر می کنم کتاب انقلاب تکاملی اسلام، خب دیگه شاید مثلا الان سالهاست ندیدم اون کتابا، ولی اسمش تو ذهنم مونده که میگم من وقتی فهیمه همراه هم شد، غیر از این که حالا دلم آروم شد به این که بالاخره یه خواهر بزرگتری همراهی میکنه، غیر از این دلم میخواست که یه هم مباحثه هم داشته باشم تو این سفر. خب اینم یه مزیتی بود برای من که دیگه من تضمین میشد که درسمو میخونم با هم مباحثه ایم و کارم جلو میره.
خاطره هامو دوست دارم، وقتی با هم حرف میزنن، وقتی به یادت میشینم، خاطره ها قشنگترن، خاطره ها نفس نفس تو روح و جونم میشینن، مثل پرنده ها منو تا آسمونا میبرن.
خانم دکتر فتاحی زاده وقتی این خاطرات رو برامون تعریف میکردن، اونقدر با احساس و از صمیم دل برامون میگفتند که ما قدم به قدم خودمون رو همراه اونها دیدیم. هنوز خانم دکتر و فهیمه در مسیر راه هستند، همین راهی که فهیمه رو به سعادت میرسونه و عاقبت به خیر میشه، همین راهی که میشه پر پرواز فهیمه عزیز.
به هر حال تو این چند روز که خدمتون گفتم توی سنندج معطل شدیم، یه چند ساعتی هم میذاشتیم کتاب میخوندیم، تا رسید به روزی که قرار شد دیگه به صورت قطعی، چون هر روز میگفتن آماده باشین، یعنی مثلا جای دور نرین یا مثلا به گوش باشین که اگر ما گفتیم قرار حرکت بکنیم حرکت کنیم. و مسیر سخت و ناامن مسیر سنندج به بعد بود، یعنی شاید مسیر کرمانشاه به سنندج انقدری ناامنی نداشت، تقریبا یادمه که خیلی هم طول نکشید که تونستن از کرمانشاه ما رو ببرن سنندج، ولی از سنندج به بعد بود که در واقع یه مقداری کار ما رو سخت کرد و نمیتونستیم و باید هماهنگی ها صورت میگرفت، باید اطمینان پیدا میکردن که جاده امنیت داره، مشکلی نداره. وقتی که قرار شد بریم گفتن ما یه ستون نظامی باید باشه که با خیال راحت بتونیم شما رو ببریم. خب یه سری نیروها که میرفتن اونجا برای خدمتشون، حالا یا سربازیشون بود یا وظیفه مثلا پاسداری و امنیت منطقه بود، یه عده به این دلیل میرفتن که کارشون کار نظامی بود، یه سری اسلحه هم که باید با خودشون میبردن برای بالاخره باز هم بحث تأمین امنیت، تعدادی ماشین بود که این ماشینا گفتم یه تعداد مثلا ممکن بود توش سلاح باشه، یه تعداد ممکن بود نیروهایی که تامین امنیت منطقه هستن باشن، یه ماشینم که از این ماشینای لندروور قدیمی بود که ما عقبش نشستیم، یعنی دو به دو جفت صندلی سمت راست جفت صندلی سمت چپ که ما وقتی نشستیم اینا روبرو هم قرار می گرفت. بعد ما توی این ماشین عقب نشستیم، یه نفر یه راننده یه تقریبا میان سالی بود رانندگی میکرد، یه آقایی هم کنار دستش بود که حالا بالاخره از همکاراشون بودن. ما قرار شد بین این ستون نظامی باشیم، یعنی جوری باشه که مثلا وقت جلو ما یه ماشین دیگه در حرکت باشه، پشت سر ما هم یه ماشین باشه که به هر حال اون تامین امنیته برای ما، برای اونا حساسیتش بیشتر بود، میگفتن ما خیالمون راحت باشه که شما برای به سلامت میرسیم.
شاگرد قرآنی دو دست آموز افلاک، مرغان آمینی دو دل کندید از این خاک، شب با تمام شوکتش تسخیرتان شد، عالم سراسر نغمه تکبیرتان شد، همراهتان بسین عهدی با بلاغ مگرد، ما این راه سرختان تا بی نهایت، ما این راه سرختان تا بی نهایت.
تا اینجای ماجرا رو به یاد داشته باشید که قراره در برنامه های آینده ماجرای اصلی زندگی فهیمه رو بشنوید. شما روایت عشق رو از شبکه رادیوی معارف شنیدید و در این برنامه مهمون خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده همرسم شهید فهیمه سیاری بودیم و داریم با زندگی این شهید عزیز آشنا میشیم. روایت های خانم دکتر ادامه داره. منتظر پیام های شما هستیم. لطفا نظرتون رو درباره این برنامه بفرمایید. سامانه پیامکی 3553 در اختیارتون. حالا چند تا از پیام های شما رو میخونم که از برنامه های قبل به دستمون رسیده. خانم کرامتی از تهران، شما گفتید که در دوران جنگ شما هم تجربه هایی داشتید و به مناطق جنگی رفتید و گفتید واقعا تلاش زنان در دوران جنگ ستودنی بود. ملیه خانوم هم از کرج، شما نوشتید که چقدر خوب شد که زنان شهید رو هم معرفی میکنید. واقعا برام عجیب بود که یه دختر نوجوان اینقدر شجاعت داشته. آقای شکوری از قم، شما نوشتید ما قدردان همه زنان فداکار و شهید این سرزمین هستیم و بهشون افتخار میکنیم. ممنونیم که زنان شهید رو هم به ما معرفی کردید. خانم اسلامی از یزد، شما ارسال کردین در شهر ما هم زنان شهید هستند که افتخار آفرینی کردند. کاش اونها رو هم معرفی بکنید. خانم اسلامی، کاش اسامیشون رو برای ما ارسال بکنید و به ما معرفیشون کنید تا ما هم ازشون برنامه بسازیم. از همه شما شنوندگان برنامه روایت عشق هم همین درخواست رو داریم که زنان شهید شهرتون رو به ما معرفی بکنید یا شهدای دیگر رو که بتونیم با همسر یا مادرشون مصاحبه داشته باشیم. سامانه پیامکی 3553 هم در اختیار شماست. ما همیشه افتخار میکنیم به این سرزمین و زنان و مردان شجاع و غیورش. خدا نگهدار.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمیترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست.
الحمدلله
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.
سبحان الله،
رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در
بغداد در دوره حضرت هادی و حضرت جواد مرکز شیعه است، اصلا مرکز شیعه است. فضل ابن شازان میگه من اولی که وارد بغداد شدم توی این مسجد پر بود از محدثین شیعه که حلقه های روایتی داشتند و نقل میکردند. یعنی یه چنین وضعی بغداد، یه جور کوفه، یه جور. این بزرگوارا خیلی تلاش زیادی کردن، به خاطر همین گسترش هم بوده که نیاز به این وجود داشته که معارف شیعی از زبان این بزرگوارها گسترش پیدا کنه، که این کار را هم حضرت هادی علیه السلام انجام داد. هم زیارت جامعه که خب فوق‌العاده است، هم زیارت امیرالمومنین در روز غدیر. شما نگاه کنید تو این زیارت که درباره فضایل امیرالمومنینه چقدر از آیات قرآن استفاده شده. این جز از امام هادی، از امام، از کسی دیگه از هم بر نمیاد. این حضور ذهن، این تسلط بر مطلب، این ارائه حقایق با این شکل، که این رو این بزرگوارها انجام دادن.
با فراز زیارت سبزت راه ما را معرفی کردی، مرتضی و حسین و فاطمه و مجتبا را معرفی کردی، نه فقط اهل بیت را بلکه تو خدا را معرفی کردی. سامرایت قریب بود اما کربلا را معرفی کردی.
اگر تلاش حضرت هادی علیه السلام نبود، ما امروز زیارت جامعه را نداشتیم. اون معارفی که تو زیارت جامعه هست منحصر به فردی، معارف منحصر به فردی که تو زیارت وجود داره، این در اختیار شیعه نبود. بعضی تاریخ خوندند، حدیث نخوندند، از کلمات ائمه در این روایات مطلع نیستن. این عیب بزرگ کار اینا اینه. تاریخ ائمه‌رم بیش از همه از تو خود این احادیث میشه فهمید که چه اتفاقی افتاده در زندگی اینها، در جابجایی اینها.